داغ 17000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
شما اگر روزنامه‌های مجاهدی رو که در خارج از کشور منتشر می‌کردن در اون سال‌ها که در پاریس بودن و بعد رفتن به عراق نگاه بکنید، افتخار می‌کنن که مثلا سازمان مجاهدین موفق شده، اگه اشتباه نکنم 12000 نفر، این عددی بود که می‌دادن، 12000 نفر بقال و عطار و چغال رو در تهران به قول خودشون ترور انقلابی بکنن یا به مجازات برسونن، بدون اینکه دادگاهی وجود داشته باشه، بدون اینکه محکمه‌ای وجود داشته باشه، بدون اینکه اتهام اونها ثابت شده باشه. قبل از اونم البته مجاهدین مثلا به مهران حمله کرده بودن، خودشون مدعیان توی اسناد که 8000 نفر اونجا کشتن در حمله به مهران. نگاه کنید ببینید که سازمان مجاهدین نسبت به کسانی که از درون این سازمان خارج شدن چه روشی رو پیش گرفته، با اونها چقدر مسالمت‌آمیز رفتار کرده. اساسی که دارن قدرت، رسیدن به قدرت به هر نحوی، به هر صورتی. موضوع این است که به اصطلاح این امریکایی اینا یه مش تفنگ برای استخدام هست، یعنی این که یه گروهی هستن که یه کارایی میکنن و آدم های و در ازای پول یا در ازای وعده قدرت خدماتی انجام میدن که مثل در واقع شاید بهترین کلمه براش مزدوری باشه، مرسنری باشه. و نه، من گمان نمی کنم که هیچ گونه اصول و هیچ گونه پرنسیپی این گروه اگر هم یک زمانی داشته، مسلماً در 35 سال اخیر دیگه هیچی نداشته. هرچی هست تلاش برای رسیدن به قدرت به صورت سریع و بعد حفظ قدرت.
این صحبت‌های علی سجادی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه اولین بار نیست که نشون میده جنایت‌های منافقین تنها افتخار این گروهکه که بعدها هم مورد استقبال آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی هم قرار گرفت. چون یه روحانی با کمک مردم سال 57 اومد که استقلال و آزادی رو برای مردم ایران بیاره و این برای انگلیس و آمریکا که ایران رو حیات خلوتشون میدونستن سخت و طاقت فرسا بود و این استقلال خواهی مردم ایران هم البته خالی از تاوان نبود. محرم سال 1360، مسجد روستای گلدشت گیلان، یک روستایی. 13 مرداد 1360، میدان فلسطین تهران، یک هندوانه فروش. 5 شهریور 1360، میدان پالیزی تهران، یک آب میوه فروش. 5 شهریور 1360، میدان پالیزی تهران، یک سیگار فروش. 7 شهریور 1360، پپسیکولا تهران، دو نفر نقاش ساختمان. 27 شهریور، مدرسه‌ای در مشهد مقدس، 5 نفر بازدید کننده یک نمایشگاه عکس و کتاب. 3 آذر 1360، خیابان گلستان تهران، یک معلم دبستان. 15 آذر 1360، خیابان دردشت تهران، یک نجار. 11 دی 1360، خیابان گرگان تهران، یک خشکوار فروش. 15 دی 1360، سراسیاب دولاب تهران، یک انباردار شرکت دولتی. 18 بهمن 1360، خیابان مجیدیه تهران، یک مدیر دبستان. 15 بهمن 1360، میدان بروجردی تهران، یک لبنیاتی. 24 بهمن 1360، مدرسه شهید باهنر خیابان آزادی تهران، یک معلم دبستان. 24 بهمن 1360، خیابان حشمت الدوله تهران، یک نوشابه فروش. 13 اسفند 1360، خیابان پیروزی تهران، یک مدیر بانک سپه. 15 اسفند 1360، تهران پارس تهران، یک کارمند بانک. 18 اسفند 1360، خیابان زنجان تهران، یک مغازه‌دار. 14 فروردین 1361، 21 متری جی تهران، یک طلا فروش. 15 اردیبهشت 1361 خیابان ستارخان تهران، تعدادی معلم و محصل در مدرسه راهنمایی سپاس. یکم که جلوتر میریم میبینیم به خاطر همین قتل‌ها سازمان ملل این گروهک رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار میده و در فرصت مناسب هم همون تروریستی بودن رو که با دستور آمریکا ثبت شده رو وتو میکنه و این سرآغاز حمایت‌های مجاهدین از آمریکایی‌ها برای بازارگرمی قتل‌هاشونه با یک هدف مشترک. انقلاب اسلامی که کابوس آمریکا شد و اعتبار آمریکا رو توی منطقه گرفته بود باید نابود بشه و اگر محقق بشه معنیش این میشه برای آمریکا وابسته شدن کشورها رو داره و حق مالکیت رو برای مریم و مسعود رجوی به دست آوردن قدرت در ایران و شبیه کردن ایران به تیرانا و برای عربستان هم برگشتنش به اقتدار در منطقه است، چرا که تا ایران هست این تهدید بزرگ نمیذاره نفس بکشه. شبکه NBC و خبرنگارش در طی تحقیق کامل به این نتیجه رسیده که این ارتباط منافقین با آمریکا بدون حمایت‌های مالی محال بوده. سرمایه‌گذاری این پروژه هم در این مستند معرفی و رابط منافقین در کاخ سفید هم مشهود میشه. این مستندیه که به واسطه خبرنگارای با سابقه شبکه تلویزیونی NBC و رویترز ساخته شده. پژوهشی 10 ساله که نشون میده آمریکا برای منافعش میتونه دشمنش رو دوست معرفی کنه. کاری که منافقین با عراق انجام دادن برای زمین زدن ایران.
حکومت ایران دشمنان خطرناکی دارد، البته فقط منظورم اسرائیل و ایالات متحده نیست. یکی از قدیمی‌ترین و عجیب‌ترین دشمنان سازمان مجاهدین خلق نام دارد. متعجب میشید اگر بدونین که اونها چه رابطه خوبی با آمریکا دارن و به چه کسایی پول پرداخت میکنن. سازمان مجاهدین خلق از هیچ چیزی به اندازه صدای آمریکایی‌های مشهور خوشحال نمی‌شود، البته تا زمانی که آمریکایی‌ها روی این موضوع تمرکز کنند.
سرنگونی رژیم ایران.
Overthrow of the Mullah's regime.
Regime change in Iran.
Has to be regime change.
Change.
باید تغییر رژیم انجام بشه. تغییر رژیم. ایران یک رژیم شیطانی است که باید بره.
سخنران‌ها پول‌های خوبی دریافت کردند. اونا با علاقه کامل افکار تندشون رو مقابل جماعت همفکرشون اعلام می‌کنن، مثل وکیل رئیس جمهور وقت جولیانی و مشاور امنیت ملی جان بولتون. هر دوی اینها معمولاً در مراسم‌های مجاهدین حضور دارند. یک اپوزیسیون قابل اعتماد مقابل ایران.
There is a viable opposition to the rule of the Ayatollahs.
The regime is evil and it must go. Free Iran.
شما چشم انداز آینده ایرانی.
You're the vision for the future. You are the vision for the future of Iran.
سازمان مجاهدین نه فقط دنبال آزاد کردن ایرانی که میخواد توی ایران حکومت کنه و جولیانی فکر میکرد که سازمان مجاهدین این قدرت رو داره، اما این چشمنداز به مراتب تاریکتر از چیزیه که این تجمعات عمومی نشون میده. سازمانی که گذشته منحوسی داره و افرادی که سازمان رو بهتر میشناسن که وعده صلح و دموکراسی رو پوچ میدونن. مسعود خدابنده مسئول حفاظت سرکرده بیرحم این گروه بوده. میتونی در یک جمله مجاهدین رو توصیف کنی؟
You can't trust this group. They don't believe in democracy.
شما نمیتونید به این گروه اعتماد کنید. اونها به هیچ کس اعتماد ندارن.
I don't think any decent intelligence officer in America will think that they're trustworthy.
فکر نمی‌کنم که هیچ افسر اطلاعاتی خود آمریکا هم اونها رو قابل اعتماد بدونه.
I would put just two word: destructive cult.
فقط با دو کلمه توصیفش می‌کنم. فرقه مخرب.
I would put just two word: destructive cult.
رجوی بعد از همسرش مسعود رهبری سازمان رو به دست گرفته. هر دوشون اول راه دو تا پیاده نظام بودن که معناش افراد معنوی خلق هستن. سازمان مجاهدین بعد از انقلاب وقتی نتونست به قدرت برسه به عراق رفت و با حمایت صدام حسین مسلح شد و مبارزه مرگباری علیه حکومت ایران شروع کرد. این شد که وزارت خارجه آمریکا سال 1997 مجاهدین را هم گروه سازمان تروریستی معرفی کرد.
خونریزی ها و خشونت های زیادی توسط این گروه انجام شده. واقعا یکی از سازمان های خطرناک در اون زمان مطرح شد.
To have contacts like Rudy Giuliani, John Bolton.
نکته جالب اینجاست گروهی که یک روز دشمن آمریکایی‌ها معرفی میشه، علارغم اینکه یک گروه تروریستی معرفی میشن، حالا در مراسم‌هاشون میزبان افرادی مثل جولیانی و جان بولتون میشن. سال 2012 بود که دولت صدام سقوط کرد و ارتش عراق به طور مداوم به پایگاه مجاهدین حمله کرد و وقت شد تا اونها از کشور خارج بشن قبل از اینکه همشون کشته بشن. اونا انتظار داشتن آمریکا کمکشون کنه.
The MEK members as long as it was listed as a foreign terrorist organization.
خب مادامی که اینها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه کسی اونها رو نمیپذیره، اما خوشبختانه وزارت خارجه آمریکا این سازمان رو از لیست گروه‌های تروریستی حذف کرد و این باور وجود داره که تعدادی از افراد سازمان مجاهدین به طور مخفیانه در داخل ایران فعالیت میکنن. اما روزهایی هم بود که مقامات آمریکایی اونها رو برای تغییر رژیم حمایت میکردن، حتی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در این حمایت کننده ها دیده میشه.
جوان استاکر خبرنگار روزنامه‌نگاریه که حدود 10 سال درباره مجاهدین تحقیق کرده. اون به من لیستی از کمک‌های مالی و انتخاباتی به سیاستمداران آمریکایی رو نشون داد که از طرف سازمان‌های وابسته به مجاهدین بهشون داده می‌شد.
You've got people like George W. Bush. You know, was given $1,000 in 2004.
افرادی مثل جورج دبلیو بوش رو داریم اینجا که سال 2004 مبلغ $1,000 گرفته. من اینجا جان مک‌کین رو می‌بینم. هم دموکرات‌ها هستن و هم جمهوری‌خواها. از هر دو تا حزب فعالن. مک‌کین $2,400 گرفته. یه بارم $1,000. نگاه کن، اینجا اوباما هم هست.
مقدار این پولایی که گرفتن خیلی کمه.
البته، اما وقتی می‌بینید سالانه فقط 10 تا 15 نفر این کمک‌ها رو دریافت می‌کنن، به مبلغ قابل توجهی می‌رسیم.
اما جالبترین بخش داستان جمع سخنراناست.
افتخار بزرگی برای منه که توانمندترین رهبران آمریکایی نسل خودم رو در امنیت ملی، ارتش، سیاست و دولت به شما معرفی کنم.
اونها $10,000 به این آدم ها میدن تا بیان توی تجمعاتشون و به نفعشون سخنرانی کنن.
بیشترین حامی مجاهدین که یه روزی اونها رو در لیست گروه های تروریستی بردن، الان توی کاخ سفیدن و با مجاهدین رابطه دارن. آدم رابطشون جان بولتونه. اون آدم مجاهدین خلق توی کاخ سفید بوده و الان هم بین آمریکایی هاست. جان بولتون چند سال قبل گفته بود که سیاست آمریکا باید مقابل ایران چی باشه.
سیاست اعلام شده ایالات متحده آمریکا باید سرنگونی رژیم ایران باشه.
The declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran.
قبل از سال 2019 همه ما که اینجا هستیم در تهران هستیم و جشن خواهیم گرفت.
Before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
جان بولتون البته هیچ وقت فاش نکرد که سازمان مجاهدین چقدر پول بهش داده، اما استاکر تخمینی که زده به نتیجه معقولی رسیده.
حداقل $80,000. صرفاً بر اساس مقدار پولیه که بقیه دریافت میکنن.
چرا $80,000؟ چون افراد غیر مهم دیگه هم هستن که برای هر سخنرانی متوسط $20,000 تا $30,000 میگیرن. هیچ کسی دقیقاً نمیدونه که سازمان این حجم از پولها رو از کجا میاره. با این حال عربستان سعودی جای خوبی برای شروعه.
I personally have brought money and gold from Saudi Arabia to Iraq.
من شخصاً برای مجاهدین مقداری پول و طلا از عربستان به عراق منتقل کردم. 3 کامیون طلا بود. بله، هر کامیون حدود 1 تن طلا.
حالا عمق نفوذ این گروهک به قلب دولت آمریکا رسیده. آدم رابطشون کیه؟ اون بعدها همین خواسته رو به یه سیاست تبدیل کرد.
آدم رابطشون جان بولتونه. اون آدم مجاهدین خلق توی کاخ سفید بوده و الان هم بین آمریکایی هاست.
بولتون حاضر نشد که به ما درباره پولهایی که گرفته جواب بده، اما جولیانی درباره ارتباطش با مجاهدین گفت که از سپتامبر 2008. درباره پولهایی که گرفته گفت به خاطر نداره مبلغی که این سالها گرفته چقدره. اون حتی اقدام آمریکا برای تروریستی نامگذاری کردن این گروهک در قبل رو یک اشتباه بزرگ دونسته. با این حال مردم عادی همچین نظری ندارن و با جولیانی موافق نیستن.
خیلی ها حرف ها زدن و خیلی ها هم ترجیح دادن با ما صحبت نکنن و درباره پولایی که دریافت کردن اطلاعاتی ندن، اما چیزی که ما تا یک دهه بهش رسیدیم اینه که فساد مالی مجاهدین غیر قابل انکاره.
نکته مهم اینه افرادی که به ترامپ مشورت میدادن افراد متعصبی هستن که تحت تأثیر پولهای مجاهدین هستن و ازشون در این گزارش گفتیم.
در ساحت خورشید
یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینا همشون علفشونن، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میدارد، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میارد، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است. یه دسته دیگر هم انبیا بودند و اولیای بزرگ، اون هم یه مکتبی بود و یه خطی بود، تمام عمرشون را صرف میکردن در این که با ظلم ها و با چیزهایی که در ممالک واقع میشد، در ممالک دنیا واقع میشد، هم نشون اینها صرف میکردن در مقابله با اینها. کسی که تاریخ انبیا را دیده باشد و تاریخ اسلام را دیده باشد و تاریخ زندگی حضرت رسول سلام الله علیه را و ائمه اطهار و اصحاب رسول الله را دیده باشد، میبیند که اینها از اولی که وارد شدند در میدان و به حد بلوغ رسیدند و رسول اکرم از اولی که این رسالت بهش محول شد تا اون وقتی که در بستر مرگ خوابیده بود یا شهادت، بین این بستر و اون بعثت تمام فعالیت بوده است، جنگ بوده، دفاع بوده و کسی که زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه را مشاهده کند نیز همینطور بوده، جهاد در راه خدا و جهاد در راه احکام خدا بوده است و سایر این مریم السلام، البته اون که از همه بارزتر و معروفتر است سید الشهدا سلام الله علیه است. اگر بعض تفکر سید الشهدا سلام الله علیه مثل بعض مقدسین زمان خودش بود، اونها طرحشون این بود که بماند همون در جوار حضرت رسول سلام الله علیه و عبادت کند. اگر وضع تفکر مولا هم اینطور بود، کربلای پیش نمی آمد. یه راحت طلبی بود و کنارگیری از جامعه و دعا و ذکر بود، لیکن وضع تفکر جور دیگری بود. اگر چنانچه ائمه ما علیهم السلام سازش میکردند با اهل ظلم و ستم، احتراماتشون بسیار زیاد بود. خلفا حاضر بودند که اونها را هر جور احترام میخوان بکنن که اونها دست از دعوتشون بردارن.
یقما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قراردادهای تسلیحاتی که مبناش غارت اقتصادی ایران بود به کشور ما در دوره پهلوی تحمیل میشه که خب بخشش رو اون شرکت صادرکننده و اون کشور صادرکننده نفت میورد، بخش هم از طریق پورسانتایی که مقامات از جمله خود شاه دریافت میکردن به جیب اینها میرفت. و شما از قراردادهای ساختمانی تا سدسازی تا پروژه های مهم در کشور رو میبینید که با زد و بندهایی که بین کمپانی های غربی و افرادی که همونطور که عرض کردم محمد رضا پهلوی خودش رو مدیون اونها میدونست، نظیر کرومت روزولت که در کودتای 28 مرداد نقش داشت و محمد رضا پهلوی رو به قدرت برگردون، نظیر شاپور جی ریپورتر که او هم در کودتای 28 مرداد نقش داشت و اینها از به اصطلاح رانت‌هایی در کشور برخوردار بودند که در واقع اونها رو تبدیل کرد به افراد ثروتمندی که تا قبل از بهره‌مندی از این رانت‌ها خیلی برخورداری از ثروت رو در زندگی اونها ما مشاهده نمی‌کنیم. اسدالعالم در خاطرات خودش به موارد عدیده‌ای از این وادادگی‌ها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره می‌کنه، از جمله اینکه قراردادی با یک شرکتی، شرکت انگلیسی بسته میشه در اصفهان برای ساختن یک مجتمع مسکونی. اسدالعالم به شاه میگه که کاری که انگلیسی ها در این پروژه کردن از دزدی سر گردنه هم بدتره، چون اونا یه مبلغی رو اعلام کرده بودن و چند برابر اون مبلغ بعدها از ایران پول گرفتن که شاه اسدالعالم میگه شاه گفت درسته و سرش انداخت پایین و هیچ دستوری نداد و اون پروژه انجام شد و غارت هم صورت گرفت. در این صورت ما در حوزه های مهمی نظیر نفت، نظیر صنعت، نظیر کشاورزی شاهد مداخلات بیگانگان در کشورمون هستیم. نفت بعد از کودتای 28 مرداد تحت کنترل یک کنسرسیوم قرار میگیره متشکل از امریکا، انگلیس، هلند و یک شرکت صهیونیستی و میزان استخراج نفت اونا تعیین میکردن، مبلغ به اصطلاح نفت رو یعنی فروش نفت رو اونا تعیین میکردن و اینکه با چه کسی میتونید معامله بکنید. اساسا توسط کنسرسیوم به اصطلاح میبایستی تصمیم گیری میشد و دستور داده میشد و شاه مدام از اونها گله میکرد که اجازه بدید من نفت بیشتری استخراج بکنم، پول بیشتری به دست بیارم تا بتونم سلاح و کالای بیشتری از شما بخرم. ما در پایان دوره پهلوی شاهد تبدیل ایران به یک کشور کاملا وابسته در حوزه کشاورزی و غذایی هستیم. مرغ، تخم مرغ، پنیر، کره، برنج، گندم و بسیاری از اقلام غذایی مردم از کشورهای مختلف وارد می شد، در حالی که ما در برخی از این زمینه ها در گذشته خودکفا و در برخی از زمینه ها صادرات هم داشتیم. در طول دوران پهلوی با ادعای صنعتی کردن ایران و انجام اصلاحات ارضی و رساندن ایران به دروازه‌های بزرگ تمدن، ما شاهد این هستیم که در صنعت ایران مونتاژکار، در فناوری صفر و در حوزه‌های غذایی و کشاورزی وارد کننده همه مایحتاج خودش از کشورهای دیگر به ویژه امریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی هستیم.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله، آشنایی با زیست بوم فناوری و نوآوری ایران.
زیست بوم فناوری و نوآوری یکی از ارکان مهم و حیاتی در اقتصاد دانش بنیان است و در جوامع توسعه یافته امروزی نیز به طور جدی مد نظر قرار دارد. در ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیاستگزار اصلی توسعه فناوری کشور و فراهم کننده بسترهای مورد نیاز برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و همچنین حامی زیست بوم فناوری و کسب و کارهای نوآورانه است. در طی سالهای گذشته و با ارتقا یافتن کیفیت تولید علم در ایران، زیست بومهای فناوری و نوآوری نیز رشد خوبی کرده است. بخشهای مختلف این زیست بوم شامل این موارد است:
شرکت‌های دانش بنیان،
پارک‌های علم و فناوری،
مراکز نوآوری،
کارخانه‌های نوآوری،
شتاب دهنده‌ها،
بنیاد ملی نخبگان،
دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی،
فدراسیون سرآمدان علمی،
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی،
فن بازار ملی ایران،
کانون پتنت،
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران،
صندوق‌های تأمین سرمایه یا VC،
شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی،
صندوق نوآوری و شکوفایی،
کریدور توسعه صادرات تبادل فناوری مرکز تعاملات،
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل،
فرهنگسازی و حمایت از کالاها و خدمات ساخت ایران.
شما عزیزان رادیو انقلاب رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما سامانه پیامکی ما 30010 35. بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. عصر انقلاب عنوان برنامه است که با توجه به اینکه در ایام الله دهی فجر قرار داریم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had
died. جنون، تظاهرات و تظاهر در فراسر شهر تهران ادامه یافته و مردم در شهر